هدف خداوند از خلقت آدمی چی است؟ خداوند برای چی من و شما را آفریده؟ آیا اصلا هدفی وجود داشته؟ ادیان زمینی هیچ پاسخ قانع کننده ای ندارند. جانبینی غرب و اندیشمندان امروز این سوال رو کاملا بی ربط میدونن، ادعا میکنن که من و شما آفریده نشدیم، صرفا نتیجه و پیامد یه سری واکنش های شیمیایی و یا اتمی هستیم و یا اینکه از حیوانات تکامل یافتیم و مثل حیوانات هم میمیریم و نابود میشیم. فلاسفه هم سعی کردن به این پرسش پاسخ بدن و هر کدوم نظرات متفاوتی دارن. قبل از اینکه ما کلام خداوند مطالعه کنیم و به مبانی مسیحیت بپردازیم، مثل ذات خداوند، کلام خداوند، راه رستگاری، ابتدا باید بدونیم به چه هدفی آفریده شدیم. شما که اینجا نشستید و چند سال از عمرتون میگذره، باید یه روز این سوال از خودتون پرسیده باشید: برای چی خداوند منو به این جهان آورد؟ آیا به این منظور چند سبایی خوش باشیم، خانواده تشکیل بدیم، بچه‌هامون بزرگ کنیم، برای ایام بازنشستگی پسنداز کنیم، و یا هدفی متعالی‌تر وجود داشت؟ کتاب مقدس به ما میگه که خداوند دو هدف کاملا مشخص در آفرینش ما داشته. اولا تا خدای زنده و حقیقی رو جلال دهیم. این هدف اوله، خدای خود رو جلال دهیم. هدف دوم تا خداوند رو مایه خوشنودی و لذت خودمون بساز. این هدف دوم هست. شما به این دو هدفی که آفریده شدید. امروز سعی میکنیم به جنبه اول نگاه کنیم، چون این موضوع مقدار بسیط هست. به قسمت اولش نگاه میکنیم، این که خدا ما رو آفریده تا او رو جلال دهیم. میخوام ببینیم این به چه معنا هست، چه تأثیری باید روی زندگی روزمره من و شما بگذاره و چگونه به این جهان نگاه کنیم. وقتی که گاجب خلقت فکر میکنیم، همون جوری که باغبان یک درخت میوه رو میکاره، انتظار داره که اون درخت یه ثمری به بار بیاره. به همین شکل خداوند بنی آدم رو خلق کرده و انتظار داره از او تا یک منظور خاصی از آفرینش او باشه، به این منظور که به خداوند جلال بده. اول پتروس فصل 4 آیه 11 چنین میگه: تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود، جلال و توانایی تا به ابد بر او باد. و اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 چنین میگه: پس هر چه میکنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا بکنید. آدمی که با شعور و فهم آفریده شده، شایسته است تا در این دنیا به این هدف زندگی کنه، یعنی به خدای زنده و حقیقی جلال بده. خدای تثلیث، پدر آسمانی که به ما حیات میده، عیسی مسیح که حیاتش رو قربانی ما میکنه، و روح القدس که اون حیات تازه رو در ما ایجاد میکنه. وقتی که ما خدا رو جلال میدیم، ما راجع به خدای تثلیث صحبت میکنیم. ما باید در زندگی خودمون خدای تثلیث رو جلال بدیم. چگونه این کار انجام میده؟ جلال دادن به خداوند چگونه است؟ شامل چه چیزهایی میشه؟ این موضوع شامل چهار موضوع میشه: شامل قدردانی، شامل ستایش، ابراز محبت و اطاعت. جلال دادن به خداوند شامل این چهار موضوعه: قدردانی، ستایش، ابراز محبت و اطاعت از خداوند. قدردانی، وقتی که از خداوند قدردانی میکنیم، واقعا اون رو جلال میدیم. خدای زنده و حقیقی در ذاتش، در صفاتش، در ماهیتش نیکو و دوست داشتنیه. در او هیچ بدی و شرارتی نیست. خداوند منشأ تمام نیکی ها و زیبایی ها و برکات. به ویژه وعده هایی که در کلامش هست برای ما بر اساس فیض رایگان و بدون بهاست. هر چرا که باعث شادی، سعادت و خوشبختی ابدی ما میشه در خداوند هست. ما خدا رو جلال میدیم وقتی که با این دیدگاه به خداوند فکر میکنیم و قدرش رو میدونیم. میگن قدردانی. نکته بعد ستایش هست. ستایش شامل همون پرستش میشه. مزمور 29 آیه 2 چنین میگه: وصف جلال و قدرت خداوند را بگویید، خداوند را در فر قدوسیتش پرستش کنید. پرستش خداوند باید به شیوهی باشه که خداوند به ما میگه در کلامش، نه به شیوهی که بت پرستان و جاهلان انجام میدن. خداوند ما در متی فصل 6 چنین گفت: هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آنگونه که اقوام بت پرست میکنند، زیرا میپندارند به سبب زیاد گفتن دعایشان مستجاب میشود. این یک سری کلمات تو خالی و تکراری رو به زبان عربی، زمانی که اصلا نمیفهمید، تکرار کنید به شکل مرتب، این کار کار اقوام بت‌پرسته که با خدای زنده و حقیقی و تعالیمش آشنایی ندارن. این شیوه پرستش نیست. وقتی که خدا رو پرستش میکنیم باید دقیقاً به شکلی باشه که از ما میخواد. به عنوان مثال وقتی خداوند به موسی دستور داد تا اون خیمه ملاقات رو بسازه، زمانی که موسی به بالای کوه رفت خداوند دقیقاً به اون گفت به چه شکل باید این خیمه طراحی بشه، ساخته بشه، و موسی اجازه نداشت حتی چیزی از اون کم کنه و یا بهش اضافه کنه. پرستش خداوند باید مطابق الگویی باشه که خداوند در کلامش به ما میده، در حقیقت و در راستی. شیوه دیگه‌ای که ما خدا رو جلال میدیم با ابراز محبت هست. این شیوه‌ای نیست که بت‌پرستان و یا ادیان باطل به خدایشون احترام میذارن. تثنیه 6 آیه 5 چنین میگه: یهوه خدای خود را به تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت خود محبت نما. وقتی که ما این محبت در دلمون ایجاد میشه، ما خداوند رو جلال میدیم. البته یک فردی که شریر هست ممکنه بگی من خدا رو دوست دارم چون خداوند کار و کاسبیش رو برکت داده و یا ثروت زیادی بهش رسیده. این فرد که میگه من خدا رو دوست دارم، این محبت خدا در دلش نیست، بلکه محبتش به اون چیزیه که از خدا بهش رسیده. ابراز محبت باید به ذات و وجود خداوند باشه و نه اون چیزهایی که از خداوند به سوی ما میرسه. همون جوری که شما یه دوستی دارید و رابطه نزدیکی بین شما هست و اون فرد دوست دارید، و همین شکلی که مسیحیان باید خدای خودشون رو محبت کنه. در غزل‌های سلیمان چنین میخونیم، فصل 2 آیه 5: زیرا که من بیمار عشقم. ما خداوند رو جلال میدیم وقتی که او رو مایه سعادت و خوشبختیمون میدونیم و این عشق و محبتمون در دلمون نسبت او احساس میکنیم. شیوه بعد که ما خدا رو جلال میدیم در اطاعت از او هست. ادیان زمینی اون عنصر قبلی درشون هیچ اهمیتی نداره. احساس قدردانی، ستایش، ابراز محبت در اونها اصلا مهم نیست. اونچه که مهمه در ادیان زمینی صرفا اطاعت بدون چون و چراست. اما دین آسمانی، دین حقیقی که خدای زنده به ما معرفی میکنه، از ما اطاعت رو میخواد. اونا نه فقط 5 دقیقه در روز، بلکه در کل زندگیمون. وقتی که خود رو کاملا وقت خداوندمون میکنیم، زندگیمون رو به خداوند میدیم و آماده ایم تا دستورتش رو اطاعت کنیم، به این شیوه است که به او جلال میدیم. و آیا این کاری نیست که فرشتگان انجام میدن؟ این شیوه ای که فرشتگان آسمانی خدا رو جلال میدن، در هر لحظه از او اطاعت میدن. وقتی که ما خدای زنده و حقیقی رو شناختیم، پی به کمال و زیبایی و ارزش بی‌نهایتش بردیم، اون وقت خودمون رو بدون شک وقف او میسازیم. و این شاید کار ساده‌ای نباشه، باید از خیلی چیزها بگذریم. بیادارید در زمان تولد خداوند ما عیسی مسیح، یکی از مغان از شرق اومدن به اورشلیم. اینا اومده بودن تا اون پادشاه اسرائیل رو ببینن، اما اونا دست خالی نیومدن. مطابق متا 2:11 چنین میخونیم: صندوقچه های خود را گشودند، هدیه های از طلا، کندور و مر به وی پیشکش کردند. این شکلی که ما صرفا با زبانمون خدا را خدمت نمی کنیم، بلکه با هر چی که به ما داده حاضریم زیر پرچم صلیب نام نویسی کنیم و مثل یک سرباز طول زندگیمون در پی گسترش جلال نام خداوندمون باشیم، بدون اینکه ترسی از عواقبش داشته باشیم. اگر با کلام خداوند آشنا باشید، می‌دونید که فلسطینی‌ها که اطراف اورشلیم بودن، دائم در این با اونها در حال جنگ بودن. در زمان شاول پادشاه، یه پهلوان قوی هیکلی به نام جولیات میاد و اونها رو به مبارزه می‌خونه. اما همه می‌ترسیدن چون این قد و هیکلش بسیار بزرگ بود. داوود نبی به شاول چنین میگه: خدمتگزارت می‌رود و با او می‌جنگد. می‌بینید اون وقتی که این کار انجام میده، ترس رو میذاره کنار، به این شکلی که به خداوند جلال میده. پس با قدردانی، با ستایش، با ابراز محبت و اطاعت ما خدا رو جلال میدیم. اما به چه علت باید خدا رو جلال بدیم؟ به عنوان یک مسیحی چرا باید هدف من این باشه که در وهله اول خدای خودم رو جلال بدم؟ آیا این کار منطقی هست؟ آیا این درخواست منطقی از من؟ بذارید به این دلایلش فکر کنیم. دلایل زیادی هست که چرا من باید خداوند رو جلال بدم. دلیل اولش اینه که خداوند به من حیات داده. شما اگر جونتون در خطر باشه و کسی شما رو از مرگ نجات بده، شما خودتون رو مدیون اون فرد میدونید. اما چه لطف عظیمتری هست که خداوند به من و شما حیات داده، ما زنده ایم، هواش و نفس میکشیم، همه برکات زندگی که داریم از سوی او به ما عطا شده. آیا منطقی نیست که به خاطر همین چیزهایی که داریم او رو جلال بدیم؟ خداوند ما رو خلق کرده، پدر آسمانی ماست، از روزی که به دنیا اومدیم سر سفرش داریم غذا میخوریم، بزرگ شدیم، از ما مراقبت کرده، و اگر هم نجات یافتیم این کار او بوده، فیض خداوند بود که ما رو به سوی مسیح جذب کرد. در نتیجه شایسته است که او رو جلال بدیم. این یک دلیله. دلیل دومش این است که خداوند هر چیزی رو که خلق کرده برای جلال خودش بود. خداوند چه فرشتگان چه انسان‌ها، چه انسان‌های شریر حتی، اونها رو هم برای جلال خودش خلق کرد. خداوند همه چیز را برای خودش ساخته است. امثال 16 آیه 4. یعنی برای جلال خودش. حتی شریران. و خداوند با نابودی افراد شریر به خودش جلال میده. نمونه اون فرعون هست. در خروج 14 آیه 17 میخونیم که فرعون دلش رو سخت میسازه، مانع میشه که قوم از مصر خارج بشن، و زمانی هم که بیرون میان این در پی تعقیب اینا هست. وقتی که میرسه به آب در کلام خداوند چنین میخونیم: و من دل مصریان را سخت خواهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند، یعنی داخل دریای احمر شوند، و در فرعون و تمامی سپاهش و عرابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت. خداوند وقتی که دشمنانش رو نابود میکنه جلال میاد، حتی دشمنان کلیسا و کسانی که قصد نابودیشون رو دارن، نابودی اونها باعث جلال خداوند. این نکته دومه. نکته بعد اینی که خداوند در برگزیدگانش جلال میابه، به این علتی که اصلا اونها رو خلق کرده. حتی پیش از این که مسیحیان واقعی پا به جهان بگذارن، پیش از خلقت جهان خداوند اونها رو برگزیده، در مسیح اونها رو فرا خونده، نجات داده تا قوم خاص خداوند باشن. اشعیا 43:21 چنین میگه: قومی را که برای خود سرشتم تا ستایش مرا بیان دارند. درسته که ما مسیحیان نمیتونیم کاری بکنیم تا به جلال خداوند اضافه بشه، اما میتونی این جلال رو اعلام کنی. به همین دلیلی که خداوند برگزیده اون خودش رو انتخاب کرده، اونها رو فرا میخونه، به اونها توبه عطا میکنه، در مسیح اونها رو میبخشه، بهشون حیات روحانی میده، وارد خانواده الهی میشن. به چه منظور؟ تا جلال او رو بستاین. اول پتروس فصل 2 آیه 9 چنین میگه: اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. دلیل دیگه‌ای که ما شایسته از خداوند رو جلال بدیم، ذات و ماهیت خداوند هست که بسیار ارزشمنده، حتی فرای تصور آدمی و فرشتگانه. ارزش ذات خداوند حتی بیش از روح و جان تمام انسان‌های روی کره زمینه، بیش از زمین و آسمانه. خداوند هم برای جلالش غیوره و اون رو به کسی نمیده. به دلیل ارزش بی‌نهایت وجود خداوند ما باید به او جلال بدیم. دلیل دیگه ای که باید خدا رو جلال بدیم اینه که این کاری که دیگر مخلوقات انجام میدن، کاری است که فرشتگان او انجام میدن، فرشتگان مقرب، و شایسته است که ما مسیحیان نیز این کار انجام بدیم. مزمور 19:1 میگه که حتی آسمان جلال خدا را بیان می کند. وقتی که به کهکشان ها و پیچیدگی و عزم و عظمت و نظم کائنات فکر می کنیم، پی می بریم به قدرت و حکمت خدای متعال. اشعیا نبی به ما میگه حتی مخلوقات بدون شعور نیز به شکل خدا را جلال می دن. اشعیا 43:20 چنین میگه: وحوش صحرا مرا حرمت خواهند داشت، حتی شغالان و شترمرغان، زیرا که در بیابان آب جاری میکنم و در برهوت نهرها روان میسازم. در آیین مسیحیت آدمی بسیار بسیار ارزشمنده در حضور خداوند. حق و حقوقش باید محفوظ باشه، جانش باید در امان باشه. به دو علت: اولا خداوند آدمی رو به شباهت خودش آفرید، و دوما اون حرمتیه که خداوند به بنی آدم میده. این حرمت رو خداوند حتی به فرشتگان نداد، زیرا وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد، اون ذات فرشتگان رو نگرفت، بلکه در قالب بشری تجسم یافت و انسان گشت. در زمینه آفرینش آدمی، عبرانیان چنین میگه، آیه 7 در فصل دوم میگه او را اندکی کمتر از فرشتگان ساخت. در خلقت ما فرشتگان از لحاظ خلقت از ما بالاترند، ما اندکی پایین تر از فرشتگانیم، اما در زمینه نجات و رستگاری انسان‌ها مقام آدمی بسیار بالاتر از فرشتگان، زیرا مسیح برای فرشتگان بر صلیب نشد. اون فردی که در مسیح نجات می‌یابد به مقامی بسیار فراتر از فرشتگان می‌رسد. مسیح در هیچ جای کلام نگفته که دوست فرشتگانه. مسیح عروس فرشتگان نیست، بلکه عروس کلیساست. مسیح پارسایی خودش رو به ایمانداران میده که بسیار ارزشمندتر از پارسایی فرشتگانه، همون پارسایی خداست. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. با توجه به این حقیقت، اگر فرشتگان به خداوند جلال میدن، آیا شایسته نیست که یک فرد مسیحی با توجه به این برکاتی که بهش رسیده خداوند خودش رو جلال بده؟ شاید یه دلیل آخر هم بیان کنیم و اونی که خداوند همه امید ماست، به این دلیل که ما او رو جلال میدیم. یک پدر و مادر وقتی فرزندشون رو تربیت میکنن، درست تربیت میکنن، این به والدینش احترام میگذاره و امیدش به والدینشه. ما نیز امیدمون به پدر آسمانیمونه و انتظار یک ملکوت رو از او میکشیم، به این دلیلی که او رو جلال میدیم. حالا ببینیم اینا دلایلش. حالا ببینیم به طور عملی، خداوند اگر شما رو نجات داده، مسیحی شدید، باید بدونید که به طور عملی چگونه خدا رو جلال بدید، به چه شیوه های این کار انجام میدید. و تفاوت اصلی دین راستین و ادیان زمینی هم در همین جاست، در اون هدفی که دارن، اون جهان بینی که دارن. به عنوان مثال یک کسی که غیر مسیحیه و هر دینی دیگه اعتقاد داره، هر کاری که انجام میده، چه نماز، چه روزه، چه کارهای خیریه، دو منظور رو در نظر داره: یا برای ثوابش این کار انجام میده تا اجر اخروی ببره، و یا برای فرار از مجازات. اینا دلیلیه که این کارا رو انجام میده. اما برای یک مسیحی هیچ کدوم از این انگیزه ها نیست، هیچ کدوم از این انگیزه ها نیست که من به کلیسا میام و یا سعی میکنم زندگی مقدسی داشته باشم، بلکه هدف اینه که خداوند رو جلال بدم. همون جوری که خداوند ما عیسی مسیح گفت: من در پی جلال خود نیستم، بلکه جلال کسی که مرا فرستاد. یوحنا 8 آیه 50. این فردی که خشک مذهب هست، هر کاری رو که در راه رضایت خداش انجام میده، در نهایت برای منفعت خودش. اون در پی جلال خداوند نیست که این کار انجام میده. خداوند ما در متی فصل 6 چنین میگه: پس هنگامی که صدقه میدهی جار مزن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها میکنن تا مردم آنها را بستایند. و افراد ریاکار و خشک مذهب حتی اگر کاری هم که درسته انجامش میدن، هدفشون چیزی دیگه، هدفشون جلال خداوند نیست، یا به دنبال اجر اخرویه، یا گریز از مجازاته، و یا جلب توجه دیگران. اما مسیح راستی نیازی به اجر اخروی نداره، ترسی از مجازات جهنم نداره، زیرا هر دوی این معضلات رو مسیح برای اون حل کرده. در نتیجه هر کاری رو که یک فرد مسیحی انجام میده، باید صرفاً هدفش این باشه تا خداوند و نجات دهنده خودش رو جلال بده. حالا ببینیم به طور عملی چگونه این کار انجام میده. یک اصل کلی اینه که هر چیزی که در زندگی ما در رقابت با جلال خداوند هست، اون رو کنار میگذاریم. اگر دوستان ما مانع میشن، اونها رو ترک میکنیم. حتی اگر پدر و مادر ما مانع ایمان مسیحی ما میشن، اونها رو ترک میکنیم، بهشون احترام میذاریم، اما ترکشون میکنیم. ما جلال نام خداوند رو بر هر کسی بر روی زمین ترجیح میدیم. اگر گناه، اونو کنار میذاریم. اگر بلند پروازی دنیاویه، اونو کنار میذاریم. به این شکلی که ما به طور عملی به خداوند جلال میدیم. و اگر هدف من جلال مسیح هست، حاضرم تا اراده او در زندگی من پیاده بشه و باید حاضر باشم هر بهایی رو بپردازم. و این کار ساده ای هم نیست، موانع زیادی پیش میاد. گاهی اگر مسیح رو انکار کنیم در حضور دیگران و بگیم ما مسیحی نیستیم، من مسلمونم، راحت کار گیرمون میاد، به راحتی کارمون پیش میره، تمسخر نمیبینیم، موقعیتمون به خطر نمیفته. اما باید حاضر باشیم به خاطر مسیح بازنده باشیم و نه برنده. اگر جلال خداوند در اینه که من بازنده باشم در این زندگی، و یا از چیزی محروم بشم و یا حتی رنج بکشم، من این رو به خواسته دل خودم ترجیح میدم. خواسته و اراده خداوند چه است؟ اون رو ترجیح میدم به اون چیزی که دلم میخواد. دقیقاً همون کاری که خداوند ما انجام داد. زمانی که بر روی زمین بود، یوحنا 12:28 چنین میگه، میگه پدر نام خود را جلال ده. از زمانی که به باغ جتسمانی رفت و آماده میشه که او رو بر صلیب کنن، بیاد دارید میره گوشه‌ای و دعا میکنه و تکرار میکنه، میگه ای پدر اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. وقتی اراده خداوند رو به خواسته خودمون ترجیح میدیم، دقیقا مثل خداوند خود عمل میکنیم. اون وقته که به خدای خود جلال دادیم. این شیوه دیگه ایه که به شکل عملی به او جلال میده. طریق دیگه ای که ما به خداوند جلال میدیم این است که نزدش میریم و به گناهانمون اعتراف میکنیم و با این کار به خداوند جلال دادیم. اون جنایتکاری که در جوار مسیح بر صلیب شده بود، همه ای عمرش رو جنایت کرده بود، راهزنی، آدم کشی، به خدا بی احترامی کرده بود، اما وقتی که به گناهش اعتراف کرد باعث جلال نام خداوند شد. افرادی که وقتی که به زندگی گذشتهشون نگاه میکنن اینم واقعا به خاطر اون زندگیشون شایسته مجازات بودن، اما اکنون به خاطر فیض مسیح بخشوده شدن. وقتی به اینا اعتراف میکنن به گناهانشون، به خطاهاشون، به این شکل به خداوند جلال میدن، اعلام میکنن که خداوند قدوسه و عادله در هر کاری که انجام میدن. اعتراف میکنن که گناه از ماست خداوند، دار تقصیر تو نیست، تو عادل و قدوسی، اون چیزی که بر سر من اومده واقعا شایستش هستن، این ما هستیم که گناه ورزیدیم. نهمایا چنین دعا میکنه در فصل 9:33، تو در هر آنچه بر سر ما آمده است عادل بوده ای، چرا که با وفاداری عمل کرده ای، حال آنکه ما شرارت ورزیده ای. این پیامبر راستین خداوند این گونه دعا میکنه. دقیقاً وقتی که قوم بنی اسرائیل گناه کرده و خداوند داره بلاهای بسیار زیادی بر سرشون میاره، اینا نمیگن خدایا چرا این بلا رو فرستادی بر سر ما، چرا سیل اومد، چرا زلزله شد، چرا نمیدونم ملخ‌ها اومدن داراییمون رو بردن، بلکه اعتراف میکنه یه خداوند به خاطر شرارت‌های ماست، خاطر گناهان ماست که این بلاها نازل شد. این کار حکمت، عدالت و پارسایی خدا رو ما زیر سوال نمیبریم بلکه میپذیریم. گاهی میشنوید مردم میگن چرا این گونه شد و چرا فلان شد، ما که هیچ خطایی نکردیم، گویی خداوند عادل نیست، حکیم نیست. اما این مسیح واقعی اعتراف میکنه که خداوند در همه کارهاش، حتی در مصیبت‌ها و بلاهایی که بر سر مردم و یا بر سر خود من میاره، خداوند عادل هست. و بعد به گناه هم اعتراف میکنم، میگم خداوند به خاطر گناهان من بود. این گناه است که به او جلال میدیم. چیزی دیگه که به خداوند جلال میدیم این است که به آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده ایمان میاریم، اون رو میپذیریم، چنانکه ابراهیم و موسی و نوح به این کلام اعتقاد داشتن. اول یوحنا 5:10، هر کی به پسر خدا ایمان دارد این شهادت را در خود دارد، اما او که شهادت خدا را باور نمی کند او را دروغگو شمرده است، زیرا شهادتی را که خدا درباره پسر خود داده نپذیرفته است. عده زیادی از مردم هستند که شهادت خدا را در مورد خودش، در مورد ذاتش، در مورد پسرش قبول نمی کنند. اونا با بی ایمانی خودشون، با عدم پذیرفتن کلام خداوند، خدا را دروغگو جلوه می دن. در واقع خدا رو بی حرمت می سازن. شما توی همین دنیا هم اگر به کسی اعتماد داشته باشی، در واقع بهش احترام گذاشتید با این اعتمادی که به اون فرض می کنید. وقتی هم که به کلام خداوند اعتماد داریم، وقتی که زندگیمون به دست خدا می سپاریم، این شکلی که به او جلال می ده. و ممکنه زمینش هم پیش بیاد، ممکنه یه آزمون ایمانی برام پیش بیاد، چنان که در کتاب دانیال می خونیم راجب 3 تا از بچه های یهودی که اینا رو به تبعید بردن، در دربار کلدانیان هستن و نبوکدنظر که امپراتور اون زمانه بسیار قدرتمند، تمثالی از طلا می سازه و از همه می خواد تا در برابر اون تمثال تعظیم کنن. هر وقت که صدای موسیقی بلند شد همه باید سجده کنن و پرستش کنن، و هر کس که این کار رو نمی کرد او رو به کوره آتش می انداختن و کوره هم آماده سوزان، جمعیت هم جمع شدن، دانیال و دوستانش هم مقام در دربار دارن. و بعد صدای موسیقی بلند میشه، همه روی خاک میفتن غیر از این 3 نفر. و بعد پادشاه اونا تهدید میکنه، میگه چرا تمثال رو پرستش نکردید؟ ببینید پاسخ دانیال چی هست در فصل 3:17، خدایی که ما میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. خداوند هم این کارو میکنه و کسی که به خدا واقعا ایمان داره میدونه که برای خداوند هیچ کاری غیر ممکن نیست، در نتیجه کاملا به او اعتماد میکنه. هرچند شرایط ممکنه برای سخت باشه، هرچند ممکنه ذهن بشریش بگه نه اینجا را اگه دروغ بگی، اینجا را اگر بگی مسیحی نیستم کارت پیش میره. این گونه ما به خداوند جلال نمیدیم. ما تقیه نباید بکنیم. در مسیحیت چیزی به عنوان تقیه نیست. باید رو راست باشیم، حقیقت رو بگیم، همیشه حقیقت رو بگیم. همیشه در پی این باشیم که خدا رو جلال بدیم به عنوان یک مسیحی. و زمانی ما مسیحیان خدا رو بیشتر جلال میدیم که ثمرات ایمان مسیحی در ما دیده بشه. مثل محبت، فروتنی، قدوسیت، از خودگذشتگی. وقتی که این ثمرات در ما دیده بشه، واقعا خدای خود رو جلال دادیم. یوحنا 15 آیه 8 خداوند ما چنین میگه: جلال پدر من این است که شما میوه بسیار بیاورید. نه مثل اون درخت انجیری که در انجیل میخونیم هیچ ثمری نداشته، صرفا برگای سبز بود. وقتی که خداوند رفت و اون رو معاینه کرد هیچ میوه‌ای نداشت، درخت نفرین شد، از ریشه خشک گشت. درختی که صرفا ظاهری داره، برگای سبزی داره اما هیچ میوه‌ای درش نیست. این که من بگم مسیحی شدم، از این کار من، از این کلام من به خداوند هیچ جلالی نمیرسه. هر کسی میتونه چنین حرفی بزنه. اما ثمرات روح که در زندگی ما دیده میشه به خداوند ما جلال میده. درخت‌های جنگلی وقتی نگاه کنید اینا سبزن، میتونن بدون ثمر باشن. اما درختی رو که یک باغبان توی باغ میکاره، ازش مراقبت میکنه، اون درخت باید ثمر بیاره. پولس رسول در اول قرنتیان چنین میگه، فصل 9 آیه 7: کیست که تاکستانی قصد کند از میوهش نخورد؟ خداوند شما رو نجات داده، انتظار داره شما مثل یک مسیحی ثمر بیارید، رشد کنید، او رو جلال بدید. زندگی ما به عنوان یک مسیحی باید پر باشه از محبت و هم نوعانمون، همیاری، همدستی با کسانی که نیاز دارن و کارهای نیک. نه برای اینکه ثواب داری این کارها، بلکه به این شکل خدای خود رو جلال میدیم. به همین دلیل که خداوند ما در متی فصل 5 آیه 16 چنین میگه: پس بگذارید تا نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. ایمان ما به خداوند ما عیسی مسیح اعمال نیک ما را مقدس میسازد و این اعمال ما نشون میده که ایمان ما صرفا کلامی نیست، بلکه ایمان راستینه. وقتی من دیگران رو بر خودم ترجیح میدم، وقتی که بهشون نیکی میرسونم بدون اینکه چشم داشتی داشته باشم، این گونه ای که خدا رو جلال میدم. وقتی که با محبت خودم به دیگران کمک میکنم و یا به هر شکلی، این گونه است که پدر آسمانی ما جلال مییابد. لذا این ثمرها باید بسیار به بار بیاد در زندگی ما و هرچی که اینا بیشتر باشه بیشتر خدا رو جلال میده. و شیوه دیگه‌ای که به طور عملی و همچنین فکری شما میتونید خداوند جلال بدید این است که وقتی که به زندگیتون و یا شرایطتون فکر میکنید و یا موقعیتی که درش هستید، بدون شک آدم گلایه میکنه، ناراضیه، چرا باید بر سر من این بیاد اون بیاد، اما یک مسیح واقعی کاملا راضیه و هیچ گله و شکایتی نمیکنه. ما حکمت خداوند رو زیر سوال نمیبریم، به اون احترام میذاریم. وقتی که خداوند به اون چیزی که برای من مقدر داشته راضیم، تمام تلاشم رو میکنم، اگر موقعیتم بد هست تمام تلاشم رو میکنم که اون رو عوض کنم، اما در این حال کاملا راضیم، صبر میکنم. اگر اراده من در اراده خداوند اینه در زندگی من، گله و شکایت نمیکنم. ما اینو در زندگی پولس رسول میبینیم که واقعا به این شکل زندگی میکرد. با اینکه در طول زندگی سختی های زیادی دید، زندانی شد، بارها به زندان انداختنش، شلاق خورد، حتی سنگسارش کردن، اما در هر موقعیتی که قرار داشت خداوند رو جلال میداد، راضی بود. یک مسیحی واقعی هم این گونه است. با خودش استدلال میکنه، میگه حکمت خداوند من رو در این موقعیت قرار داده، لذا من هم با این مشکلی ندارم. وقتی که خواسته دل ما با اراده خداوند یکی میشه، دیگه جای گله و شکایت نیست. و هرچی که فیض در فرد بیشتر باشه، رضایت اون هم از شرایطش بیشتر میشه. به ویژه اگر شرایطش سخت باشه، به ویژه اگر این فرد بیماری بدنی داشته باشه، کسی ممکنه بیماری لاعلاج داشته باشه، کسی ممکنه بسیار فقیر باشه، اما وقتی که راضی از این شرایط به دیگران نشون میده که هرچند جیبش خالیه و یا بیماره ولی خداوند برای او کافیه، مثل داوود نبی در مزمور 16 میگه خداوندا توی سهم مقرر و پیاله من. به این راه دیگه‌ای که ما خداوند رو جلال میدیم. روش دیگه‌ای که ما در زندگی میتونیم خداوند رو جلال بدیم این است که در پی قدوسیت تلاش میکنیم. نیکی و سعادت ما مسیحیان با جلال خداوند کاملا به هم ربط داره. هرچی که ما بیشتر در این زندگی مسیحی رشد میکنیم، مقدستر میشیم، تلاش میکنیم از گناه دوری کنیم، بیشتر به خداوند جلال میدیم. وقتی من کلام خداوند به دقت میخونم و یا به دقت گوش میدم، وقتی که دعا میکنم، وقتی که مسیح رو به دیگران معرفی میکنم، راجع به مسیح به دیگران میگم، با این کارم دارم خداوند رو جلال میدم و در این حال سعادت ابدی خودم هم تضمین میکنم. در حقیقت دیگه من برای خودم زندگی نمیکنم، بلکه برای مسیح که مرا دوست داشت و بر روی صلیبش جانش رو برای من فدا کرد. دوم قرنتیان 5:15 چنین میگه و به خاطر همه مرد تا زندگان، دیگر نه برای خود بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشان مرد و برخاست. وقتی میگه به خاطر همه مرد، اشاره داره همه ایمانداران، خداوند برای ایمانداران مرد تا دیگه نه برای خودشون زندگی کنند بلکه برای خداوندش. شما وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی دیدی کسی که عاشق پوله، این برای اون زنده است، برای پول در آوردنه که زندگی میکنه، صبح بیدار میشه تا وقتی که به رخت خواب میره برای این هدفی که زندگی میکنه. کسی که شهوترانه هدف زندگیش اون هست، دنبال اون قضیه است. اما ما مسیحیان باید برای خداوندمون عیسی مسیح زندگی کنیم و با این کار او رو جلال میدیم. خداوندی که ما رو نجات میده، ما رو به یک مأموریت میفرسته و این مأموریت هم بشارت انجیل هست و پخش مژده نیک به دیگران. روش دیگه ای که ما میتونیم خداوند رو جلال بدیم این است که مطابق دستور کلام خداوند همیشه شادمان و سرزنده باشیم. یعنی دین راستین همه چیش متفاوته با ادیان زمینی. ادیانی که ما بزرگ شدیم، شما هر چیز عزادارتر بودی و قیافت غمگین تر بود، آدم مذهبی تری بود. باید لباس سیاه می پوشیدیم، عزا می گرفتیم، توی سر و سینمون می زدیم. اما دین آسمانی کاملا برعکس. خداوند از مسیحیان، از پیروانش می خواد دائما پیوسته شادمان باشیم. در هر شرایطی، چه سخت شرایطتون، چه آسایش داریم، باید کاملا شادمان باشیم. نه اینکه بخندیم و بزنیم و برفتیم، بلکه از لحاظ درونی اون تسلی خاطر رو داشته باشیم. دلیل زیادی هم برای این هست، برای اینکه کاری که مسیح برای ما انجام داد و همه گناهان ما رو از میان برداشت و کاری که اکنون با روحش در دل ما انجام میده. ما خدای نیکی رو خدمت میکنیم و باید از این کار شادمان باشیم، با شادی و سرور این کار رو انجام بدیم. وقتی که با این شکل زندگی میکنیم، دیدمون این گونه است، خداوند رو جلال میدیم. طریق دیگه‌ای که ما میتونیم اون رو جلال بدیم این است که حقایق کلام خداوند رو وقتی که فرا گرفتیم کاملا بر اون استوار باقی بمونیم. اکثر جلال خداوند به حقایق کلام خداوند بستگی داره. خداوند این گنجینه رو، این کتاب مقدس رو که گنجینه ای هست، داده به ما مسیحیان و کتاب مقدس برای ما بسیار عزیز. این حقایق دشمنان زیادی هم داره. عده زیادی نمیخواهند حتی این حقایق رو دیگران بشنوند، مانع میشن. و ما توی جامعه غرب باشیم به یک شکل، توی جامعه مسلمان باشیم به شکل دیگه ای، تحت فشاری که اونها رو بیان نکنیم و یا سر یک قضیه کوتاه بیاد. اما زمانی که ما بر این حقایق پافشاری میکنیم و کوتاه نمیایم، ذره کوتاه نمیایم، اون وقتی که خداوند رو جلال میده. از اینا خیلی خلاصه به چه شیوه‌ای ما میتونیم خدا رو جلال بدیم. ما با ستایش نامش اون رو جلال میدیم، وقتی که گله و شکایت نمی کنیم، وقتی که رو سپاس میگیم، وقتی که انجیل رو بشارت میدیم و غیرت نشون میدیم، وقتی که سعی میکنیم به دیگران که در گمراهی هستن انجیل رو برسونیم، کسانی که اصلا اون رو نمیشناسن، تمام عمر بهشون دروغ گفته شده، کسانی که در جهالتن، کسانی که گویی شیطان اونا رو در زندان و خرافه اسیر کرده و نور حقیقت میتونه اونا رو آزاد کنه، وقتی که انجیل رو به اونا میرسونیم، این گونه خدا رو جلال میدیم. هرچند که اگر بخوایم اینگونه زندگی کنیم برامون سنگین تموم میشه. اگر در جایی باشیم که این کار ممنوع، ما رو به زندان میاندازن، آزار و اذیت میبینیم. اما باید بداد داشته باشیم که همیشه همین وضع بوده. مسیحیان حاضر بودن حتی جون خودشون رو از دست بدن تا دیگران حقایق انجیل رو بشنوند. شما فقط باید تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید، راجع به مبشرین مسیحی بخونید که چه رنج‌هایی اینا کشیدن. حتی پیامبران راستین هم مستثنا نبودن. میکا و ارمیا رو به زندان انداختن، اشعیا رو با اره دو پاره کردن، پولس رسول بارها به زندان افتاد، سنگسار شد، سرانجام گردنش رو زدن، لوقا رو بر درخت زیتون دار زدن، بسیاری دیگر از مسیحیان جونشون رو از دست دادن. اما مرگ همه اونها به خداوند جلال بخشید. اونا نشون دادن که خدای نیک و محبت رو خدمت میکنن، به دنبال پول و ثروت و قدرت نیستن و حاضرن به خاطر نامش رنج بکشن. کتاب مکاشفه چنین میگه، فصل 12 آیه 11: زیرا که جان خود را عزیز نشمردن حتی تا به مرگ. اگر اینگونه زندگی کنیم واقعا خدای خود رو جلال میدیم. وقتی که از گناه دوری میکنیم، هرچند که مردم نگاه میکنن به دقت، میخوام ببینم این طرف آیا واقعا ریاکار مثل بقیه یا اینکه واقعیه، اما میبینن، گذر زمان بهشون ثابت میکنه که این فرد غیر از جلال خداوند هیچ هدفی نداره و این گونه است که ما خدا رو جلال میدیم. اما مسیحیان باید بسیار مراقب باشیم، یاد داشته باشیم هر رفتار ناشایستی هم که انجام بدیم در نهایت نام مسیح رو بی‌حرمت ساختیم. لذا باید بسیار متفاوت از بقیه مردم باشیم. و بذارید دو نکته کوچک رو بهشون اشاره میکنیم و بحث رو تموم میکنیم. اول، مسئولیت سنگین مسیحیان است. یه دست شما رو خداوند نجات داده، یه دست شما گناهانتون بخشیده شده، به شما حیات تازه‌ای داده شده. میبینید که هدف خداوند از خلقت شما این بوده که او رو خدمت کنید، نه اینکه دنبال ثروت باشید، دنبال پول باشید، نه اینکه گنجی بر روی زمین بیاندوزید. کارهایی که همه انسان‌ها انجام میدن، تمام عمرشون تلاش و زحمت میکنن، مال اندوزی میکنن، اما نمیدونن چه کسی اونها رو خرج میکنه. این گونه زیستن و جهانبینی با اون هدفی که خداوند شما رو خلق کرده، فرا خونده، نجات داده، تطابق نداره. و یک روز هم به یاد داشته باشید خداوند از شما میپرسه با همه اون امکاناتی که من به شما دادم، همه فرصتهایی که داشتی، چه کاری انجام دادی برای جلال نام من؟ هیچ کدوم از شما نیست که اینجا حاضر باشه و خداوند این امکان رو به شما نداده باشه که او رو جلال بدی. مثل قنطارها رو بیاد دارید در فصل 25 متا. همه ای ما در اون مثل هستیم. پادشاهی قصد سفر داره، خادمینش رو میخونه، به هر کدوم یه مقداری پول رو میده. هر یک از ما یه امتیازهایی داده شده. پادشاه از اونا میخواد با این پول مشغول به سرمایه گذاری بشه. اونا میگه روزی بر میگرده و باید حساب پس بدن. اما یکی از اونا پول رو زیر خاک پنهان میکنه، اون رو به کار نمیگیره و در مورد او چنین میخونیم در آیه 30 و آیه 30: این خادم بیفایده را به تاریکی بیرون بیاندازی، جایی که گریه و دندان ساییدن خواهد. فرد ممکنه توی زندگیش اصلا گناه بزرگی نکرده باشه، اما باید از این فرد پرسید تو برای جلال نام مسیح چه کاری انجام دادی؟ اون کارگری که توی تاکستانه، بیش درختی آسیب نمیرسونه، هیچ ضرری به اونجا نمیرسونه، اما اگر هیچ کاری نکنی این کارگر بیفایده‌ایه، به خداوند جلال نمیده. این همون درخت انجیل که بی ثمر بود و خوش شد. این نکته اول هست که خیلی جدی و مهمه راجع به اون عده از شما که واقعا خداوند نجاتتون داد. نکته دیگه در مورد ادیان زمینی است که باید اشاره کنیم. ادیانی است که فرد با کارهای مذهبیش خودش رو میخواد به بهش برسون. آیا این افراد به خداوند جلال میدن؟ خداوند میگه نه تنها شما با من جلال نمیدید، بلکه اونو از من میدوزید. ملاکی 3 آیه 9 چنین میگه: شما سخت زیر لعنت هستید، زیرا که شما تمامی قوم از من میدوزید. جلالی که به خداوند تعلق داره از اون میدوزن، به خودشون میدن، به کارهای مذهبیشون، کارهایی که انجام میدن برای منفعت خودشونه، نه جلال خداوند. یا دیگران میخوان ببینن اونها رو حرمت بذارن و یا میخوان خودشون رو از مجازات در امان نگه بدن. حتی این افراد خشکی مذهب مانع گسترش انجیل میشن. بشارت انجیل تنها راهی که از طریق شنیدنش انسان ها نجات پیدا میکن و رستگار میشن، غیر از اون هیچ راهی وجود ندارد. حالا کسی که مانع این کار میشه در واقع داره با خدای زنده و حقیقی میجنگه. اول تسالونیکان 2:16 چنین میگه: نمیگذارن ما با غیر یهودیان سخن بگوییم تا نجات یابند، بدین گونه همواره پیمانه گناهان خود را لبریز میکنند، اما غضب خداوند سرانجام بر ایشان فرو ریخته است. نمیذارن ما به مردم راجع به مسیح صحبت کنیم، راجع به خدای زنده و حقیقی، راجع به رستگاری. با این کار شما دقیقاً مانع جلال خداوند میشن و جدای از بقیه جنایت‌هاشون برای همین کارشون باید حساب پس بدن. خون بسیاری از مردم بر گردن اونهاست که مانع میشن پیام انجیل به مردم برسه. لوقا 11:52 چنین میگه: وای بر شمای فقیهان، زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید، خود داخل نمیشوید و داخل شوندگان را نیز مانع میگردید. مگر خداوند کلامش رو با روحش به ما برکت دهد.